عزیز، فتوا و نظر حضرت آقا اینه که هرگاه شخصی با قصد توطن یعنی وطن قرار دادن یه شهر در اونجا مستقر بشه و کارهایی رو انجام بده که معمولا انسان برای زندگی کردن در یک مکان انجام میده، مثل اینکه خونه‌ای بخره یا اجاره کنه و یا کسب و کاری پیدا بکنه، اون شهر از همون موقع وطن او محسوب میشه و نمازش تمامه و روزش صحیحه و نیاز به گذشتن یک ماه، دو ماه یا سه ماه از استقرار در اون شهر نیست. ارادتمند.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهم.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلع بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و محترم رادیو معارف، همراهان ما در برنامه دین و زندگی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. حتما میدونین که خدای متعال برای جان انسانها حرمت ویژه‌ای قائله و اجازه آسیب رسوندن انسانها به خودشون و دیگران رو نداده و این کار از نظر اسلام حرام و دارای عقوبت دنیوی و اخرویه. یکی از اتفاقاتی که شاید بشه گفت از ابتدای خلقت، یعنی از زمان حضرت آدم و حوا وجود داشته، مسئله قتل نفسه. در طول تاریخ هم بشر به اشکال گوناگونی مثل جنگ، ترور، خودکشی و حتی زنده به گور کردن فرزندان مرتکب این کار می شدن. امروز هم ما شاهدیم که اشکال گوناگون قتل در دنیا اتفاق میفته که بعضی از اونها رو با دلایل خودشون توجیه میکنن، مثل سقط جنین، قتل به بهانه عضویت در گروه‌های تروریستی، اوتانازی یا همون مرگ‌های خودخواسته و حتی قطع تجهیزات پزشکی که برای افرادی که دچار مرگ مغزی شدن و موجب مرگ دائمی اونها میشه. اما واقعا حکم اینها چیه؟ آیا اسلام برای این قبیل قتل‌ها که در دنیای امروز اتفاق می‌افته حکم داره؟ اصلاً قتل به چه چیزی گفته میشه و آیا استثنایی هم برای اون وجود داره یا خیر؟ در این برنامه که عنوانش هست موضوع شناسی قتل، دعوت کردیم از دو تن از اساتید محترم حوزه علمیه و متخصصین این امر تا به ما کمک کنن و این موضوع و احکامش رو بهتر بشناسیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح زاده هستیم، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و سلام به همه شنوندگان محترم برنامه و همکارانتون در تهیه این برنامه در خدمت هستم.
ممنون از شما. همچنین در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین عزیز الله رزاقی، رئیس شعبه 51 دیوان عالی کشور هستیم. حاج آقا خیلی خوش آمدید به برنامه دین و زندگی. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان برنامه دین و زندگی سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنون از هر دو بزرگوار، مجددا خوش آمد عرض میکنم. میخوام بحث رو با حاج آقای فلاح زاده شروع کنم و جهت ورود به بحث مسئله قتل و موضوع شناسی قتل و مصادیق امروزی اون و اهمیت و جایگاه اون رو برای ما به طور خلاصه تبیین بفهمه.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عنوان ورود به بحث و اهمیت این موضوع، من اکتفا میکنم به یک آیه از قرآن، آیه 32 سوره مائده، که خداوند میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که خداوند میفرماید اگر یک کسی رو به گناه بدون اینکه قتلی مرتکب شده باشد یا فسادی در زمین داشته باشد بکشن، مثل آن است که یا کأنه همه مردم رو کشتن. خب از همین عبارت فهمیده می شود که این چه عمل شنی و بسیار زشت و دارای اهمیت بسیار زیادی است. لذا خداوند تبارک و تعالی و احکام دینی در قبال این کار، یعنی گناه بزرگ، بی تفاوت نیست. بررسی آن بسیار دارای اهمیت هست و مجازاتی هم در دنیا داره و هم در آخرت، و پرداختن به اون مخصوصا با نحوه های قتلی که در عصر حاضر صورت میگیرد بسیار دارای اهمیت است. قتل های دست جمعی، کشتار های دست جمعی، نسل کشی، شیوه های مختلفی که حتی ممکنه با تخدیر افراد اونها رو به قتل برسانن، که انشالله در ادامه برنامه از اون استفاده خواهیم کرد. یک نکته را منم اینجا باز اضافه کنم. به هر حال اونچه که به عنوان تکلیف ما مکلفان در احکام دینی مطرح است، در درجه اول واجبات و محرمات است، یعنی به جای آوردن واجبات و ترک محرمات. محرمات رو هم تقسیم کردن به گناهان کبیره و گناهان صغیره. و گناهان کبیره گناهانی است که برش وعده عذاب داده شده است، یا اصلا تصریح شده به بزرگی بودن آنها، یا نسبت به یک گناه کبیره دیگری که در نزد مردم شناخته شده است و اون رو شنیع و زشت می دانن، دارای غلظت و شدت و شناعت بیشتری تعبیر شده است، و قتل از جمله اونهاست. لذا عرض کردیم که در احکام دینی هم می‌بینیم که هم عقوبت و مجازات دنیایی داره و هم عقوبت اخروی داره، و در برخی از موارد خلاصه توبه از اون بسیار بسیار سخت است.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای فلاح‌زاده.
کار شما کاریش که سیاله در تمام فقه، در طهارت تا دیات، به هر کتابی برسیم موضوع شناسی میخواهیم.
آقای رزاقی، بعضی از مسائل مهم در مباحث موضوع شناسی به ظاهر مسئله راحت و در واقع ساده ای هستند، مثل همین بحث قتل، اما میبینیم که ممکنه یک شقوقی داشته باشه که اینها دارای پیچیدگی های خاص خودش هست. به عنوان مثال، مثلا کسی آسیبی یا صدمه‌ای به دیگری بزنه که باعث مرگ مغزی اون بشه، آیا این مرگ مغزی هم در تعریف قتل می گنجه و اصلا به طور کلی قتل چه تعریف و چه ماهیتی داره؟ فرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از معذر استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فلاح‌زاده. همان گونه که فرمودن، قتل از گناهان بسیار بزرگه، هم جنبه حق اللهی دارد و هم جنبه حق الناسی. حق اللهیش از جهت آن است که اختلال در نظام جامعه ایجاد می کند، بشریت رو عرض کنم در معرض خطر می اندازد. همانطوری که فرمودن، بله همین جوره. کسی که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعز و که انما قتل ناس جمیعا، حیات همه انسانها رو به خطر می اندازد. این مربوط به دنیاست، آخرتش هم در تعبیر آیات ما دارد که فجزاؤه جهنم خالدن فیها، دنیا و آخرت. منتها اون نکته که از تالی فهمودید، بله همینجوره. اتفاقا عنوان قتل از عناوینی است که به ظاهر ساده به نظر میاد و شاید قانونگذار ما و فقهای ما به خاطر همین بداهت عرفیه که هیچ تعریفی از عنوان قتل ارائه ندادن.
درست.
یعنی شما کتب حقوقی رو ملاحظه بفرمایید، اجتماعی در حقوق جزای اختصاصی که یک شاخه اون عبارت است از جرائم علیه اشخاص که قتل یک بخش آن است. در کتاب‌های حقوق جزا کمتر به تعریف قتل به عنوان مطلق پرداخته شد. فقها هم تعریفی از عنوان مطلق قتل ارائه ندادند، بله قتل عمد موجب قصاص رو تعریف کردند، قتل شبه عمد را تعریف کردند، قتل خطای محض رو تعریف کردند، اما خود قتل چیه این رو تعریف نکردند. شاید به خاطر همین بداهت عرفی بود، اما حقیقتا باید بگیم از نظر ماهیت بسیار کار مشکلیه. در تعریف قتل بعضی آوردند که قتل عبارت از ازهاق نفس، یعنی از بین بردن روح انسان، یعنی سلب حیات انسان توسط انسان دیگر. بعضی ها گفتن قتل عبارت است از سلب حیات افراد بدون داشتن مجوز قانونی. بعضی ها گفتن قتل عبارت از سلب حیات انسان زنده، که هر یک از این تعاریف با یک سری مشکلاتی روبروست، یعنی وقتی قید زنده رو کسی آورده دیگه با سلب حیات قابل جمع نیست، معلومه سلب حیات راجع به انسان زنده است. یا اینکه گفتن بدون مجوز قانونی، مجوز قانونی مانع مجازاته، نه اون که این کار قتل نباشد، قتل صدق میکنه مدو چون مجوز دارد مجازات نمیشه. همچنان که اگر کسی گفت قتل به وسیله انسان دیگر، این هم در یک تعریف دقیق به نظر بنده خالی از اشکال نیست، چون گاهی ممکن انسان خودش رو بکشد. خودکشی در عرف الان میگن دیگر کشی، خودکشی، اینا هم قتل، عنوان قتله، منتها فرقش اینه که دیگر کشی مجازات خاص خودش رو دارد، قصاص دارد یا مجازات های دیگر. خودکشی دیگه مجازاتی ندارد، دیگه طرف از بین رفته، قابل تعقیب کیفری نیست. در هر حال به نظر میرسه بهترین تعریف، جامعترین تعریف که مشکل نداشته باشد، بگیم قتل همون ازهاق نفس انسانه، ازهاق نفس انسان، یعنی سلب حیات انسان، منتها گاهی خودش این کار رو میکند، گاهی هم دیگری این کار رو انجام میده. از نظر تعریف با این نکته باید همراه بود. از طرفی راجب مرگ مغزی هم که فرمودید، خب همینجاست وقتی میگیم ازهاق نفس یعنی سلب حیات، خب اولین سوال مطرح میشه، کسی که دوچار مرگ مغزی شد آیا او مسلوب الحیاته؟ حیات او سلب شد، میت حساب میشود یا نمیشود؟ ما البته در قانون، در ماده 372 قانون مجازات اسلامی یک تعبیری داریم و اون این است که اگر کسی ضربه‌ای به دیگری وارد کرد که او را بی رمق بر زمین انداخت، رمقی در او باقی نمانده جز یک اندک حیاتی درش هست، و دیگری بیاد ضربه‌ای بزند که به این حیات او پایان بده، اولی قاتله و قصاص می شود، دومی دیه جنایت بر میت رو پرداخت می کند. معلوم می شود از نظر قانونگذار اونجایی که رمقی در بدن انسان چندان نمانده در حکم مرده است. اگر ما مرگ مغزی رو، یعنی بیمار مبتلای به مرگ مغزی رو بدون حیات حساب کنیم، یا بگیم حیات غیر مستقر دارد، یک دقیقه دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه این خواهد مرد، خب اگر اینجور بشه این میشه میت. ولی اگر گفتیم نه، حیات او غیر مستقر نیست، حیات داره چون قلبش داره کار میکنه، بیمار مبتلا به مرگ مغزی کسیست که قوه ادراکی او از بین رفته، درک، شعور، فهم، حرکت دادن ارادی دست و پا، حرف زدن، اینا از بین رفته، لذا شاید نشه گفت او مرده هست. به همین جهت بعضی ها استفاده کردن از مفهوم ماده 372، گفتن که انهو قانونگذار ما کسی که مبتلا به مرگ مغزی است او رو مرده تلقی کرده، و بعضی هم قبول ندارن. از نظر فقها هم غالب فقها نظرشون بران است که این مرده تلقی نمیشه، بین حیات و ممات، یه حالتی اینگونه است، یعنی اگر میت باشد خب همسر او میتواند عده وفات عرض کنم که نگه دارد و برد ازدواج کند، اموال او باید تقسیم بشه، غسل و کفن میت واجب، تجهیزات و دفن و چه و چه واجب. اینها نشون میده که هیچ فقیه چنین حرفی رو نزده که احکام میت بر او بار میشه. از طرف دیگر ادراک و شعور مثل بقیه آدم ها ندارد که بتوند واکنشی از خودش نشون بده. از این جهت هم باید گفت در حکم مرده است. لذا مرگ مغزی یعنی قرار داشتن بین زنده و مرده. درست. هم مرده است کسی که ضربه به او بزند عمدن، با شرایطی که در قتل عمد ما داریم، اگر ضربه زد او رو دچار مرگ مغزی کرد، گویا رو کشته. و اگر گفتیم نخیر مرده نیست، قهرن دیگه او قصاص نمیشه و او مرده تلقی نمیشه. لذا باید بگیم در رابطه با مرگ مغزی اختلاف نظر هست و قانونگذار ما صریحا راجع به این موضوع چیزی نگفته. فقها هم البته دارن، فقها فرمودن اگر لوجنا علیه، اگر کسی جنایت کند بر شخص دیگری که حتی جعله کل مذبوح، مثل مقتول او را قرار داد، مثل کشته شده او را قرار داد، خب به حیثی که نمیتواند درک کند، حرکت از خودش نشون بده، نطق و سخن داشته باشد، بیفته کاملا، اگر چنین بود این آقا کشته شده تلقی میشه. ولی همین فقها باز نگفتن احکام میت برش بار میشه. لذا باید بگیم ماهیت مرگ مغزی یه چیزیست بین حیات و زندگی. البته جزئیات دیگری هم داره که اگر نیاز باشه باید عرض کنم.
ممنون از شما جایی رزاقی بزرگوار. با اجازه هر دو عزیز یه فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. و اما الحوادث الواقعت فارجعوا فيها الى رواة حديثنا در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی با عنوان موضوع شناسی قتل. آجای فلاح‌زاده، در بخش قبلی آجای رزاقی به طور مبسوط برای ما ماهیت قتل رو روشن کردن. یکی از موضوعاتی که در عصر حاضر خیلی مطرحه بحث ترور یا عضویت در گروه‌های تروریستی یا تروریست بودن اونهاست. آیا همون حکم و مجازاتی که در مورد قتل هست در خصوص ترور هم وجود داره، یا اینکه عنوان دیگری روی این صدق میکنه مثل محاربه یا افساد فلعرض؟
خواهش میکنه. اگر اجازه بفرمایید ذیل صحبتهای جناب آقای رزاقی که استفاده کردیم، جلسات متعددی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با فرهنگستان علوم پزشکی رو دو موضوع احتضار و مرگ جلسات متعددی گذاشته شد و همین بحث مرگ مغزی هم اونجا مورد بحث جدی بود. دوست. خب نظرات مختلفی و همین مطلبی که آقا فرمودن، اگر جوری باشه که طرف هنوز زنده است در حقیقت، ولی اعضا و جواره و احساس ایناش از کار افتاده است، اینه نمیشه بگیم مرده است از نظر فقهی و نمیشدم مرده تلقی کنی. اما اگر به حدی رسید مثل فرد کسی که سرش رو زدن ولی هنوز داره راه میره، یعنی حرکت موجود در بدن صرفا نباتیه دیگه، حیات حیوانی و انسانی نداره. دو این که گاهی وقت هاست که اصلا طرف مرده است، این دستگاه قلب رو داره چی؟ به حرکت در میاره. بنابراین مقرر شده در قانون که کمیسیونی مرکب از 3 یا 4 نفر متخصص مختلف بررسی کنن و نظر بدن. این اینجوری نیست که در جمهوری اسلامی هر کسی رو عنوان مرگ مغزی روش گذاشته شد اعضا رو بردارن برای پیوند زدن، که حالا توضیحات بیشتر رو انشالله خواهند فرمود. اما در خصوص سوالی که بهش اشاره کردید، همین آیه شریفه تصریح کرده که قاتل کیست؟ من قتل نفسا بغیر نفسن او فسادن فلعرض، اون میشه قاتلی که بله هم مجازات دنیوی داره هم عقوبت اخروی داره، هم حق الناس است هم حق الله است، و همچنین گاهی وقتا اشد مجازات رو داره که مقابله من به اصطلاح قصاص است، قصاص نفس است و طرف رو اعدام میکنن.
بله.
کیست؟ کسی که انسان بیگناهی رو نکشته باشه، در زمین فساد نکرده باشه، یعنی مفسد فی الارض نباشد. اما حالا عنوان ترور تا چی معنا کنیم؟ یا تروریست کیست؟ مطلقاً کسی که انسانی رو بکشد، این نمیتونیم بگیم قطعاً این تروریست است. یه وقتی از تروریست رو قاتلان جهان که خودشون دستشون آلوده است به خون انسان‌های بیگناه زیادی، مثل آنچه که در غزه داره اتفاق می‌افتاده است یا در بلادی دیگر، یه وقت اونا معنا می‌کنن تروریست را، یا نه ترور معناش این هست کسی را که بیگناه هست می‌کشن. تروریست کسی است که انسان‌های بیگناه را می‌کشد. این عنوان قتلی که در آیه شریف قرآن هست و در روایات هست و در قانون هست و احکام شرعی براش بار هست، احکامی که اشاره شد، این همچون کسی قاتل این گونهی محسوب نمی شود.
بله.
و ما نمیتونیم بگیم این تروریست است. شاید بگیم عملیات استشهادی انجام داده است گاهی وقتها، دقت فرمودی، یا نه اصلا دفاع کرده است. لذا اگر اون معنایی که اونها دارن تروریست واقعی که انسانهای بیگناه رو می کشد، حکمش همان است که از آقا هم اشاره فرموده.
ده.
اگر نه شخصی است که قاتل رو داره میکشد، متجاوز رو میکشد، یعنی کسانی که اصلا دستور دین هست که شما با اونا مقاتله کنید، با اونا بجنگید، که در حقیقت دفاع است.
ده.
یا دفاع از جان خودش است، یا دفاع از ناموس خودش است، و حتی دفاع از اموال خودش. دقت فرمودی که من قتل دون نفسه فهو شهید، و من قتل دون عرضه فهو شهید، و من قتل دون ماله فهو شهید. بله اگر این باشه حکمش چیه؟ حکمش دفاع است، یعنی باید دفاع کرد.
دفاع اگر... دین هم جزء این
بله و هو بله اونم هست. بله. که من قتل دون دینه، حتی اینم داریم. بله. بنابراین این چهار گروه خودشون شهیدن، نه تروریست.
بله.
اما اگر نقطه مقابل رو بگیریم، بله اون کسی که در طریق کشتن انسان‌های بی‌دفاع دست به ترور میزنه، گاهی وقتا ممکنه 40 نفر 50 نفر حتی بیش از اینا هم شده که یک جا میکشه، اون نه تنها خدمت شما که عرض کنم دفاع برش صادق نیست، نه تنها اجر ثوابی ندارد، بلکه همون عقوبتی که قرآن تصریح کرده برای او هست، به اصطلاح همین قاتلان امروز جهان.
بله.
اتفاقا نسبت به دولت اسرائیل دارن که تروریست به ذات دولتی، یعنی خود به خود اینا تروریستن و تروریست دولتی هستن، یعنی حاکمیت و حکومتشون دست به ترور میزنن.
بسیار خب، دست شما درد نکنه آقای فلاح زاده.
وقتی نظام اسلامی هست و فقه سیاسی است و همه موضوعات درگیر است، هرچه محل ابتلای عملی مسئولان ماست، محل ابتلای علمی ماست. دین سه منطقه داره که موضوعات شناسی شما این سه منطقه رو با تعیین بکنه. یه منطقه است مال محلی و ملی، همون حوزه اسلامی است با مسلمان ها کار داریم. یه منطقه است با عنوان منطقه‌ای که با موحدان کار داریم، با اهل کتاب کار داریم. یه منطقه است جهانی، جهان شمول با انسان کار داریم، چه ملحد چه موحد، هر سه بخش رو قرآن مطرح کرده. باید این جامعه با همین جامعیتش پیام داشته باشه.
آجای رزاقی، برای شناخت بهتر موضوع قتل به ناچار باید اقسام اون رو بدونیم. آیا واقعا برای قتل اقسام وجود داره یا خیر؟ اگر هست لطف فهمید تقسیم بندی قتل رو بفهمید.
من یه نکته اول در رابطه با اون سوال قبلی جناب
بله
از دعای فلاح‌زاده به طور مبسوط جواب فرمودن، یک کلمه فقط کنارش اضافه کنم و اون این است که معیار ظلمه. قرآن میگه من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلوم کشته بشه باید ولی او حق قصاص و امثال اینها. پس اگر کسی ظالمی رو کشت مجازات نخواهد داشت. پس قتل کفار، کفاری که با ما در جنگن، قتل منافقین و امثال اینها هیچ وقت مجازات نداره. قرآن در آیه 73 سوره توبه خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، فرمود با غلظت تمام با اینها مبارزه کن که اینها آیندهشون جهنم است و بئس المصیر. در هر حال معیار آن است که این مقتول ظالم است یا مظلوم. یه نکته. اما در رابطه با نکته که از تالی فرمودید اقسام قتل، باید این رو عرض کنم که قتل سه جوره از نظر فقهی و قانونی. در قانون ما هم همین جوره، قتل گاهی عمده، گاهی شبه عمده، گاهی خطأ محض. قتل عمد یعنی کسی که قصد یک فعل کشنده رو دارد و قصد نتیجه رو هم داره. یک کسی میخواد دیگری را بکشد و کاری هم انجام میده، اون کار هم کشنده است، این میشه قتل عمد. بله، ممکنه گاهی شخصا قصد کشتن شخص را ندارد، اما قصد یک فعل کشنده ای رو داره نسبت به این آقا که به طور طبیعی منتهی به قتل او میشه. اینا فرقی نمیکنه. لذا قصد قتل به تنهایی خودش باعث میشه این قتل عمد بشه. به قول فقهدانان میگن قتل با سبق تصمیم، کسی که از قبل تصمیم گرفت دیگری را بکشد، ضرباتی به او میزنه میکشه او رو. ممکنه ضربات به تنهایی کشنده هم نباشن، اینقدر این ضربات رو ادامه میده تا طرف کشته میشه. اینجا قصد کشتن دارد. یه وقت هم نه خیر، بگه من قصد کشتن نداشتم ولی قصد زدن او رو داشتم. چجور میزنه؟ یه ضربه میزنه که اون ضربه کشنده است، مثل که با گلوله به سوی کسی شلیک میکنه. بگه آقا من قصد کشتن نداشتم. اون معلومه اسلحه وقتی که تیر به قلب طرف اصابت میکنه یا به سرش اصابت میکنه، معلومه که کشتن فعل کشنده است، نه اون جایی که البته گلوله به پا، انگشت پا و امثال اینا، اونا نه، فعل باید کشنده باشه. یا کسی که چاقوی برمی‌دارد و به قلب دیگری میزند، این فعل کشنده است. پس برای قتل عمد یکی از دو چیز باید باشه، یا قصد کشتن باید باشد با سبق تصمیم، یا نه فعل کشنده باشد و اون فعل رو آمدانه انجام بده نسبت به طرف، این میشه قتل عمد. هم قصد فعل داره و هم قصد نتیجه. اما قتل شبه هم جاییست که نه، قصد فعل داره ولی قصد نتیجه نداره و اون فعل هم کشنده نیست، اتفاقا موجب مرگ شد. اتفاقا مثل اینکه برای تنبیه یک کسی فرض بفرمایید برخوردی با او کرده، یه ضربه مختصری به او زد، فکر نمیکرد موجب مرگ او میشه، از قضا منتهی به مرگ طرف شد. نه فعلش نوعا کشنده است و نه او هم قصد کشتن بیچاره داشت. خب تنبیهش کنه، تربیتش کنه، به نظر خودش یه برخورد این گونه. این جور جاها قتل شبه عمده، اگرچه قصد فعل هست اما فعل کشنده نیست. قصد قتل هم که نداره. اما قتل خطای محض جاییست که نه قصد فعل داره نه قصد نتیجه، اتفاقا یه حادثه رخ میده، مثل اینکه فرد بفهمه در حال عبور از جاده هست، اتفاقا لاستیکش هم سالم بود، تکلیفش هم انجام داده، از قضا ترکیده لاستیک، ترکیده و منتهی به قتل یک شخصی شد. تکه های لاستیک پرت شد به گوشه خیابان، یکی از اونجا وایستاده بود، تکه لاستیک خورده به او اصابت کرده. این جور جاها میگیم قتل خطای محض. قتل به او مستند هست، اگه کار او نبود که این آقا نمیمرد، اما او نه قصد ضربه زدن به او را داشت و نه قصد کشتن او رو. بله. لذا باید بگیم قتل سه جوره. قتل عمده که حکم اولیه او قصاصه. قصاص، کسی که دیگری را عمدن بکشد خودش هم کشته میشه، قصاصه، مگر اینکه توافق به دیه کنن، اون حرف دیگریه. قتل شبه عمد، شبه عمد دیگه قصاص ندارد، اینجا فقط دیه حکمشه و عرض کنم تعزیر و مجازات هم در کنارش هست. و قتل خطأ محض که فقط دیه مقتول پرداخت میشه. لذا باید بگیم قتل همین سه نوعی است که عرض کردیم، چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی.
ممنون از شما جای رزاقی بزرگوار. با اجازه شما یک فاصله کوتاه دیگری بگیریم و برگردیم با ادامه سوالات و بخش پایانی برنامه، در خدمت شما هستیم.
امیدوارم روزی فرا برسد که مجمع شما اونچنان جلب اعتماد بکنم که نظراتی که داده میشه به عنوان نظر اهل خبره برای فقها قابل قبول باشه دیگه، اگر اما درش نداشته باشن.
مجدداً سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم، با ادامه برنامه دین و زندگی با عنوان موضوع شناسی قتل. آقای فلاح‌زاده، در بخش قبلی آقای رزاقی اقسام قتل رو توضیح دادن، حالا بهتر میتونیم موضوع شناسی قتل رو بررسی کنیم و به طور دقیق بهش بپردازیم. اگر حضرت عالی محبت بفرمایید این موضوع شناسی رو تبیین کنید و نمونه هایی از اون مصادیقی که گفته شد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خصوص تقسیم قتل هم چرا